بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تشکر می‌کنم که به این جلسه دوستان دعوت کردن و به خصوص اینکه چند سال من می‌خواستم بیام خدمت شما کردستان، دانشگاه کردستان، توفیق نشد. حالا که دوستان گزارشون به اینجا افتاده، فرمودن گفتیم توفیق است بیام خدمت شما و چند نکته با هم گفتگو کنیم. همیشه سقوط انقلاب‌ها علنی و ناگهانی و به روش خشن صورت نمیگیره که همه بفهمن یه انقلاب تمام شد، مثلا زنده انقلاب به صحنه آمد، بلکه بسا به تدریج دچار تغییر ماهیت بشه، تغییر جنسیت، تغییر جهت بده، شعارهاش به تدریج عوض بشه، مبادیش، غایاتش، ارزشهاش، روشهاش، و در این حال صریح اعلام نشه، کسی هم خیلی متوجه نشه. بنابراین به یک شاخصهایی برای تعریف ماهیت یک انقلاب، به خصوص که وزن فرهنگی، مکتبی، عقیدتی، اخلاقیش هسته اصلی ماهیتشه. از قبل از پیروزی انقلاب تا همین الان تلاشهایی میشه داخل کشور، خارج کشور، با ادبیات ضد دینی، گاهی دینی، نیمچه دینی، که طبق هر کدوم از اینها یه تعریف دیگه پیدا میکنه، ماهیتش، مبدأش، علتش، نتایجش، اینا زیر رو میشه و بخشی تغییرات به چشم نمیاد، بخشش میاد. ما راجع به این قضیه باید حساس باشیم. کسانی که میخوان مسیر انقلاب رو تغییر بدن، اول به شما میگن که دیگه امام تموم شد، خدا بیامرزش. حرفاش مال اون موقع بود. این خط قرمز است که باید محکم بیسید. رجوع کنید، بازخوانی کنید، ارتباطش با منابع مبانی اصلی فکر دینی روشن باشه و ارتباطش با وضعیت امروز ایران و جهان. مدام یک کسانی میان یه تحلیل‌هایی هم از انقلاب اسلامی و شعارها، مبادی و اهدافش ارائه میکنن که هیچ سندی هم برش ندارن، ادعاست. و طبق این ادعا ما تعریفی از انقلاب اسلامی ارائه میدن و از جمهوری اسلامی، که بعد بر اساس اون تعریف بتونن منافع و اهداف خودشون رو پیش ببرن. و گاهی یه چیزی میگن ماها جدی میگیریم، خودشون هم اونقدر جدی نمیگیرن، یعنی تو عرصه مباحث خودشون به این تعریف ها و اصول خیلی خودشون پابند نیستن، اینا رو برای ماها بیشتر میگن و طوری هم میگن که بعد بشه خلافش وقتی در آمد نقض شد، بعد بشه بگنیم یه قرائت دیگری از این مطلب مد نظر بود. این خلاصه پاسخگوی تحلیل ها هم معمولا نیستن، چون بسیاری از تحلیل های مادی در انقلاب اسلامی نقض شد. میگن یک کسی بهش گفتن که آزمون داشت، امتحان داشت، گفتن یک چیزی بنویسی، اینا با من گفتن یه مطلب رو بخون، گفت من خوندن بلد نیستم ولی نوشتن بلدم. برعکس که همه میگن، بعضی هم میگن ما نوشتن رو بلد نیستیم ولی خوندن رو باید بلد باشیم، گفت من خوندن بلد نیستم ولی نوشتن رو بلدم. گفتن خب یک قلم کاغذ بیارید بنویس، دیدن برداشت چند طور خط خطی کرد چیزی، بعد گفت خب چی نوشتی بخون، گفت من عرض کردم که خوندن بلد نیستم، بعدش جفندیاد هم یک خط خطوط کرد، بعد گفت من گفتم خوندن بلد. الان بعضیا نوشتن بلدن، خوندن بلد نیستن، یعنی یه تحلیلای می نویسن در مورد مسائل و بعد که میگیم خودت بخون، خودش هم درست نمیتونه بخونه، چون چیز خواندنی نیست، یعنی تحلیل مندرآوردی راجع به این مباحث صورت میگیره. یک کسانی از منظر مادی طبیعتا انقلاب ها رو به طور عام و انقلاب اسلامی رو به طور خاص تحلیل کردن، که الان من نمیخوام اونا رو مفصل، فقط یه اشاره که مثلا نظریه هایی که راجع به انقلاب ها به طور عام و انقلاب اسلامی به طور خاص ارائه شد، همه اینا بخشی از واقعیت رو، معمولا بخش های قشری از واقعیت انقلاب رو گزینش میکردن، بقیه رو نادیده میگرفتن. همون بخش رو هم معمولا به یک تفسیر قشری و مادی درش اکتفا میکردن. خب اینو بارها دیدید که گفت آقا اصلا چرا انقلاب شد در ایران، انقلاب اون دینی به رهبری مثلا امام، اصلا کسی منتظر همچین انقلابی نبود، نه دوست نه دشمن، تصور نمیکردید همچه اتفاقی تو این دنیا بیفته. بعد که افتاد اومدن تحلیل های مادی، فقط من نمیگم بعد مادی نداشته، مادی و معنوی همه چی مخلوط بوده، اما مثلا یکیست یک پارچه است و فرنگی دیگه، اما در تمام انقلاب اسلامی با اینکه ظلم مادی زیاد شده بود، محرومیت مادی در کشور زیاد بود، اما هیچ از تو تمام راهپیمایی ها تظاهرات های سال 57 تا قبل از اون مردم هیچ شعارشون شعار مادی نبود. یعنی اصلا یک تظاهرات راهپیمایی نیست که شما بگید مردم مثلا شعار میدادن نان، مسکن، مثلا آسفالت خیابان، اصلا همچین چیزی. رویی که محرومیت خیلی بود. یعنی الان جامعه توی سیر هست رو خیلی فرق کرده. سطح رفاه و آبادی و امکانات و اینا اصلا قابل مقایسه با اون موقع نیست. روستاهای ما چه وضعی داشت، شهرستان ها چه وضعی داشت، شهرها، محلات پایین شهرها و امکانات. ولی مردم شعار مادی نمیدن. برابری، برادری، حکومت عدل علی، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی و از این قبیل بود. ابعاد مادی هم حتما دخالت داره. اصلا مادیت و معنویت رو انقلاب اسلامی تفکیک نکرد. اینا گفت هر دو از یک حد. به مادیات هم از منظر معنوی نگاه میکنیم. در این حال معنویات رو هم دنبال ما به ازای مادیش هستیم. مثلا این تفکیک ماده از معنا شروع سکولاریسم هم میده. یعنی مادیات یه چیز هم معنویات یه چیز. اینا امر قدسیه، اینا امر عرفیه. تفکیک دین از سیاست، تفکیک اقتصاد از اخلاق، اینا همه همینجوری دیگه. این تفکیک توی انقلاب اسلامی زیر سوال رفت. اما در این حال ببینید همه شعارها تو هر نهضتی ممکنه باشه. ما تو باید ببینید کدوم ها ریشه، کدوم ساقه، کدوم شاخه، کدوم برگ و میوه. یا اینا رو عوض نکن. اصلا تو هر شناخت نه فقط یک انقلاب، یک جامعه، یک مکتب همینطوره. مثلا راجع به اسلام به شما بگن آقا اسلام رو به من یک مکتب، یک مذهب، یک دین معرفی کن. خب اسلام یا احکام بسیاری داره، اخلاقیات و ارزش‌های بسیاری داره، معارف بسیاری داره. بعضیش خیلی مهمن، مبنایی هم، بعضیش کمتر مهمن. اهمیت اینا، جدول بندی اینا. مثلا اسلام گفته آقا، هم گفته توحید، عدالت، هم مثلا میگه ناخوناتونو بگیرین، مثلا دستاتونو بشونین قبل از غذا، بعدش مسواک بزنید. خب اینا همه احکام اسلامیه، ولی اینا به یک اندازه از اهمیته. نه انگشتر عقیق داشته باشید مستحبه، نمیدونم اینجوری از اون برم. خب واجبات، تازه واجبات هم همه به یک اندازه در یک حد نیست، واجبات با هم متفاوته. اینکه تمام اینا رو یک جا یک کاسه دیدن، اصلی فرعی کردن در اشتباه و اون که یه چیزایی که خیلی مهمه پایین، یه چیزایی که کمتر مهمه بالاتر بره، اینه قضیه رو عکس بکنید، اسلام رو معکوس ببینی، نپرسی این از کجا شروع شد، نقطه شروعش کجا بود، کجا چه چیزایی مهمتره. ما اشتباه دچار اشتباه میشید در فهمه و تفسیر یک دین، یک جامعه، یک انقلاب، یک شخص حتی. یک شخص هم رفتارهای مختلف و مطالبات مختلفی داره در طول 24 ساعت. ولی اینا همه به یک اندازه مهم نیست. کدوما مهمتره؟ کدوما اصله؟ کدوما فرعه؟ در شناخت یک انقلاب باید اینا رو تشخیص داد. و الا حتما مسائل اقتصادی هم دخالت داره، بی‌عدالتی و و و. مردم می‌گفتن این همه پول نفت اون موقع که جمعیت ایران نصف الان هم کمتر بود، الان نزدیک 80 میلیونه. اون موقع 30 میلیون تا 30 چند میلیون. وقت روزی 7 تا 9 میلیون بشکه نفت صادر میشد. و از اون طرف مستشارها و دیگران فلان فلان. با وجود یه عالم شما حلبی آبادها، فاصله های شدید طبقاتی و این حرفا داشتید. الان هم محرومیت هست. مطمئن نمیست واقعا قابل مقایسه با اون موقع نیست. کسایی که موارد دیدن میفهمن نه قابل مقایسه نیست. با وجودی که جمعیت دو برابر، تحریم، مشکلات، این حرفا که الان نمیخوام وارد این مسائل بشم. ولی تحلیلا رو فقط آوردن به جنبه های مادی که بله مردم مثلا یه دمی بودن مردم تحت فشار مادی اقتصادی بودن، گرسنه بودن، انقلاب کردن. یه دمی باز عکسش رو تحلیل میکردن که نه اتفاقا فروش نفت بالا رفته بود و پولی سرازیر شده بود به کشور و یه رفاه نسبی اجمالی پیدا شده بود تو چند سال. مردم یک کمی شکمشون سیر شد، انقلاب کردن. هر دوشو گفتن اینا. هم گفتن مردم چون خیلی گرسنه بودن انقلاب کردن، هم گفتن نه مردم یک کم سیر شدن، شکمشون پر شد دیگه، خلاصه فیلشون یاد هندستون کرد و شورش کردن، اوضاع رو به هم ریختن، تحمل او رفاه رو نداشتن. جالبه که هر دوشم گاهی از زبان یک بلوک تحلیل سیاسی، هر دوش هم تحت عنوان تحلیل آکادمیک دانشگاهی بحث میشه که بله جریان طبقات اقتصادی عوض شد، محافظه‌کاران اون موقع پیدا شدن، اصلاحات ارضی چه نقشی داشت، تجارت خارجی در انحصار بود، نمیدونم طبقات متوسط جدید، بازار چگونه تحول پیدا کرد، یک ثبات آیا سیاسی اجتماعی، ضریب ثبات سیاسی اجتماعی بالا رفت یا پایین رفت، نیروهای رادیکال مذهبی رو نتونستیم کنترل بکنیم، حواسمون رفت پی کمونیستا، حواسمون از مذهبی ها پرت شد، به قدر کافی سرمایه‌داران داخلی و خارجی رو تشویق نکردیم، به قدر کافی تو بازسازی اقتصادی نظامی حاکمیت درست پیش نرفترها نمیدونم اختلاف نظرهای شدید بود از این حرفا که بخشی از اینا واقعیت داره ولی اصلا مهم نبوده، تأثیر نداشته، بخشش حتی واقعیت نداره در این حد، بخشش چرا واقعیت داره ولی یکی از عوامل، یکی از صد عامل ممکنه بوده باشه، ضمن اینکه باشه اصلا چی رو ثابت میکنه؟ اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، تو یک عنصر رو ثابت کرده بوده معنیش نیست که عوامل دیگری نبوده. خیلی تلاش کردن این تئوری‌های موجود راجع به انقلاب‌ها رو که بر انقلاب‌ها به اصطلاح انقلاب‌های دیگه که غالباً همه انقلاب‌ها مادی بودن برای اونا ساخته بودن این رو تطبیق بدن و در واقع تحمیل بکنن بر انقلاب اسلامی که حالا نمی‌خوام وارد نظریه‌های انقلاب اینا بشیم، حالا دهه فجر سالگرد انقلاب از این جهت می‌خوام به قضیه اشاره بکنم که چه تلاش‌هایی شد برای تطبیقش که انقلاب اسلامی هم مثل بقیه انقلاب‌ها بعد می‌دیدن جور در نمیاد. فرض کنید نظریه منحنی جی درباره انقلاب‌ها، دیویس یکی از نظریه پردازهای انقلاب‌هاست، جیمز دیویس یه تحلیل راجع به انقلاب‌های مادی در عالم بحث می‌کرد، یا قبل از او لبروس بود که بررسی کرد تأثیر پیشرفت و رکود اقتصادی در انقلاب فرانسه به اصطلاح، که اول یک پیشرفت اقتصادی مثلا اتفاق افتاد بعد رکود اقتصادی شده، این که منحنی اقتصاد یه مرتبه از بالا آمده پایین این باعث شد که اونجا انقلاب شد و از این تعابیر مثلا طبق این تحلیل لبروس یک تحلیل این بود که در فرانسه یک رکود اقتصادی شدید بعد از پیشرفت اقتصادی اتفاق افتاد، بنابراین تعمیم بدیم به این که همه انقلاب ها از جمله انقلاب ایران هم باید همینطوری تحلیل بشه. یه دوره دیویس هم همین رو میگفت، منحنی جی بهش میگن، همه چیز فقط تحلیل اقتصادی داره که یه دوره رشد اقتصادی چشمگیر به وجود میاد، بعد یک دوره کوتاه‌تر و تند افت اقتصادی، رکود اقتصادی، اینا باعث شورش و انقلاب میشه. انقلاب مشروطه رو مثلا بر همین اساس آمدن بحث میکنن، در حالی که واقعا انقلاب مشروطیت هم برخلاف تعابیر غیر دینی که بعدها ازش شد نمیتون بشه دینی بود، اصلا اولین شهیدش طلبه بود، مردم متدین از بازار و مسجد و پیابان آمدن، با فتوای علما آمدن، رهبری علما آمدن، تا بعدا مصادره شد و اتاق رهبری این نهضت غصب شد توسط عوامل انگلیس و دیگران و دربار، یه مرتبه تغییر ماهیت داد و به جای اینکه عدالت و آزادی و مردم سالاری دینی و اینا بیاره، قاجار رو تبدیل کرد به پهلوی، یک رژیم بدتر، دیکتاتورتر، وابسته‌تر، دست‌نشانده‌تر و بی‌دین‌تر سر کار آمد که کشور رو غارت بکنه. چرا؟ برای که انقلاب درست مدیریت نشد، ملاکاش درست تبیین نشد، کادرسازی به قدر کافی نتونست بکنه، افکار عمومی رو تا آخر نتونست مدیریت کنه، مبانی به قدر کافی شفاف سازی نشده بود و لذا خود انقلابیون حتی خود علمای دین با هم دیگه درگیر شدن، دوست دسته شدن و بعد دیگران آمدن از این شکاف و فاصله استفاده کردن، حکومت را و انقلاب را و بعد حکومت را دزدیدن، هم استبداد بدتر شد هم استعمار بدتر شد. بعدن علما هر دو دسته انقلابیون فهمیدن که کلا سر هر دوشون رفت، چه اونا که از مشروطه حرف میزنن، چه اونا که میگفتن خود مشروطیت اسلامی است، چه اونا که میگفتن مشروطه مشروعه، صریح بگید مشروطه اسلامی و از این قبیل. انقلاب مشروطه رو همینطور تحلیل کردن بعد تا بعد اواخر قرن 19 یک دوره رشد اقتصادی در ایران اتفاق افتاده، بعد مشکلات اقتصادی، بحران اقتصادی شده به خاطر مثلا بلخرجی های دربار و قاجار و شاه و اینا، و از اون طرف هم بحران اقتصادی سیاسی که در روسیه به وجود آمد و انقلاب بلشویکی، مجموع اینا یک تغییری در اقتصاد ایران ایجاد کرد و او باعث شد که انقلاب مشروطه به پا بشه. یا الگوهای تطبیقی دیگری که برای انقلاب اسلامی مطرح کردن، این کتاب کالبچی کافی چهار انقلاب مال برینتون، کریم برینتون که هست تو بازار به وقت دوستان مراجعه بکنن، تحولات فرانسه مثلا انگلیس، آمریکا، روسیه، اینها این اتفاقات رو بعضی انقلاب ها رو تحلیل میکنه و بعد کسانی آمدن همین بنیان رو گذاشتن، اینو بنیان قرار دادن، الگوی تحلیلی برای بررسی انقلاب اسلامی، و از اون سنخ شناسی استفاده کردن. طبق اون سنخ شناسی باز یه جاهایی یکی از عوامل اصلی انقلاب اینه که مشکلات سیاسی اقتصادی و مالی پیدا میشه برای رژیم قدیمی، رژیم قبلی که داره به شیوه قدیمی کشور رو مدیریت میکنه و بعد نمیتونه ادامه بده، اداره امور براش کم کم غیر ممکن میشه و مجبور میشه با گروه های جدید اقتصادی و اجتماعی تو جامعه هماهنگ بشه. و این اتفاق بعد مثالایی میزنن، قبل از انقلاب مشروطه هم یه سری بحران هایی در ایران اتفاق افتاد، او رو میخوان همونطور تحلیل بکنن. چرا؟ چون مثلا این پرینتون تو کاور چکافی انقلاب ها راجع به تحولات قرن 17 انگلیس و قرن 18 فرانسه، انقلاب فرانسه به اصطلاح، آمد بر همین اساس تحلیل کرد که میگفت یه همچین بحران هایی هم اونجا به وجود آمد، حالا به شکل دیگری. البته شرایط مالی اقتصادی دوران پیش از انقلاب فرانسه و شبه انقلاب انگلیس اون رو تحلیل میکنن، و بعد اینکه روشنفکران و نخبگان جامعه دچار انفعال سیاسی میشن، دچار از خود بیگانگی، الیناسیون، و مقامات دولتی و دربار و شاه و اینا، اونا هم همینطور تحت تاثیر شرایط قرار گرفتن. اتفاقاتی که در روسیه مثلا انقلاب روسیه اوایل قرن 20 افتاد، بعد همون رو شبیه سازی بکنن که در دهه 1970-80 میلادی در ایران بر همون اساس تحلیل بکنن که چه اتفاقاتی افتاد و چرا تظاهرات کوچک و اعتراضات محدود یه مرتبه تبدیل شد به قیام و انقلاب عمومی تا حد براندازی رژیم. و ظرف یک سال، از زمستان 56 تا زمستان 57 قدیمی ترین سلطنت در منطقه، در جهان، قوی ترین پایگاه آمریکا و اسرائیل و انگلیس در اینجا، و جدیره ثبات اونا اینطور سرعت در هم ریخت و از هم پاشید. خب الان من عرض کردم ما نمیخوایم بگیم تحلیل، هیچ تحلیل مادی راجع به تحولات انقلاب اسلامی نباید کرد. چرا؟ حتما به دخالت داره، اما جای ریشه رو با میوه و شاخه و برگ رو با هم عوض نکن. اصلی فرعی باید روشن بشه. این مردم برای چی به خیابان می اومدن و شهید؟ اتفاقا امام خمینی که صحبتش گفت اینا که میخوان همین انقلاب ما رو یک انقلاب سکولار و مادی نشون بدن، اینا از خودشون بپرسن این مردم می اومدن تو خیابون شعارشون آسفالت و برق و اینا بود؟ یعنی به خاطر آسفالت خیابون بچه‌هاشون رو دادن کشته بشه؟ هزاران هزار شهید تو انقلاب دادیم، اینا اومدن برای برق شهید شدن؟ برای آب شهید شدن؟ تمام اون اینا برای اسلام اومدن. میگفت شعار انقلاب ما با انقلابای قبلی فرق میکنه. یه انقلاب شعارش فقط تنباکو بوده، یک جنبش، جنبش تنباکو، یکی جنبش ملی شدن نفته، یکی فلان. اونا هم مطالبات اسلامی بود، اونا هم مردم مسلمان تو زنه بودن، رهبرانشون مسلمان بودن، علما هم بودن خیلیشون. اما میگفت این دفعه فرق میکنه، این دفعه ملت میگن ما اسلام میخوایم. وقتی اسلام گفتی مشکل نفتت هم حل میشه، آزادی هم در ذهنش هست، استقلال هم هست، پیشرفت هم هست، مردم سالاری هم هست، ولی ما میگیم اسلام، این ملت اسلام رو میخواد. موقع تعیین نظام هم امام گفت که ما نمیگیم که تغییر مناسبات اقتصادی رو نمیخوایم، حتما مراجع به نفت، مراجع به آزادی، مسکن، آب، برق، مردم، نه همه وظیفه داریم و این کار رو میکنیم، جز وظایف شرعی حکومته، جز حقوق شرعی ملته. اما اینا شعارهای اصلی این انقلاب نیست. بگیم جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. دموکراتیک میگفتن، بگید آقا جمهوری دموکراتیک اسلامی، میگفت نگید دموکراتیک، هر کی منو قبول داره بگه جمهوری اسلامی، که ملت همه گفتن جمهوری اسلامی. چون دموکراسی نیست که ما جمهوری اسلامی غیر دموکراتیک میخوام، معنیش ایمان گفت آقا هر چی که شما تو دموکراسی غربی دنبالش میگردید نقاط مثبتش توی جمهوری اسلامی هست، نقاط منفی و انحرافیش نیست، اونا رو خوب نباشه. حالا اینجا یه بحثی دیگه مطرح میشه که باز من یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم. آیا اصول و شعارهای یک انقلاب رو باید به قدر لازم و کافی شفاف سازی کرد یا نه؟ اگر شفاف سازی نکنی به قدر کافی، مبهمگویی و کلی بافی کردی و بعد قابل هر تصرف و تحریفی هست، هر کس تو حکومت هر کاری بکنه میگه خلاف این اصول نبود. اگر بخوای شفاف سازی کنی، دقیق مشخص کنی تو منابع، تو حوزه هم مبانیش چیست، هم ارزش‌ها چیست، خط قرمزها چیست، خطوط سبز کدومه، بعد متهم میشی که اینا دارن ایدئولوژی سازی میکنن. ایدئولوژی یعنی کلیشه و دگم و جزمیات و این ایدئولوژی. با ایدئولوژی نمیشه سراغ دموکراسی و توسعه و پیشرفت و حرف رفت. خب حالا ما میخوام عرض بکنم وقتی شما آثار تحلیل های جنبش های اجتماعی رو در خود منابع اکادمیک رسما سکولار در غرب میبینید، شفاف حرف زدن، کلیگویی نکردن. حتی اگر یک جنبش اجتماعی تو تاریخ بوده که مبهم و دو پهلو بوده، اینا وقتی گزارش ازش تهیه کردن به عنوان گزارش تاریخی که تو کلاس های علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاست و اینا تدریس میکنن، مؤلفه های خیلی شفافی سعی کردن ارائه بدن، ولو اثبات نشده، ولو دروغ، یعنی ولو اینکه هیچ مدرکی نیست که واقعا تو اون جنبش یک همچین بحثایی مطرح بوده یا نبوده. مثلا الان تعریف کلاسیک از انقلاب فرانسه رو برید بخونید، بعد برید واقعیات تو همین تاریخ فرانسه رو ببینید، ببینید چقدر متفاوته. شعارهایی که نسبت میدن به انقلاب فرانسه، میگن مبدا گفتمان لیبرال و حقوق بشری و دموکراسی و فلان، بعد برید تاریخ انقلاب فرانسه ببینید چه خبر بوده. اینا فقط 60,000 نفر رو با گیوتین سراشون رو تو خیابونا قطع کردن. همین کاری که داعش یکی یکی انجام میده، اینا با گیوتین 10,000 نفر رو، همین انقلاب فرانسه. به انقلاب اسلامی میگن آقا اینا خشنن، نمیدونم هویدا رو اعدام کردن، نصیری رئیس ساواک رو اعدام کردن. و کل اعدامی های انقلاب چند نفر بودن و کیا بودن؟ چند صد تا، همه جنایتکار، وطن فروش، آدمکش. شما که تو انقلاب فرانسه که انقلاب گفتمان لیبرالیستی است که نزدیک 60,000 نفر طبق آماری که خود شما نوشتید با گیوتین تو خیابونات سرا رو قطع کردید، که با این سرا تو خیابون بازی میکردن، فوتبال بازی میکردن، سلطنت طلبا رو اعدام میکردن، کشیشا رو، طبقات دیگر اجتماعی که با انقلاب فرانسه مخالف بود، بعدها هم نوبت رسید که خودشون همدیگر رو اعدام میکردن، سر همدیگر رو زیر گیوتین میگذاشتن. بعدم که سلطنت برگشت، انقلاب شد، جمهوری شد فرانسه، دوباره سلطنت برگشت، باز دوباره چند تا جمهوری، جمهوری اول، دوم، سوم، چهارم. خب اگه یک انقلابی اینقدر شفاف بوده که حالا می وقتی می‌نویسی، برای کتابای دانشگاهی اینجوری اینا رو می‌نویسن، در واقع این نیستش اصلا. شما میرید اونجا می‌بینید خود انقلابیون سر اینکه اصلا انقلاب فرانسه چی بوده، همون پدران انقلاب با هم جنگیدن. ببینید تو انقلاب ما هم اختلاف نظر بوده و هست، اما رهبر انقلاب، کادر رهبری و سخنگوی انقلاب دیگه خود او که تناقض اونی نباید بکنه دیگه. بله امام نظر مثلا جریان‌های دیگه بودن، هم اول انقلاب تو حکومت هم آمدن، ولی اینا دیدگاهشون فرق میکرد با امام. امام مشخص میگفت انقلاب برای اینه. حالا شما دنبال چیز دیگری هستید باشید. مثلا شما ببینید راجع به آغاز مشروطیت، نظر نظریه مشروطه، سلطنت مشروطه که در انگلیس، چون انگلیس رو میگن جنبش مشروط خواهی، پدرش انگلیسه، جنبش جمهوری خواهی فرانسه. انگلیس هنوز هم سلطنتیه دیگه، حکومتش جمهوری که نیست که. همین الان به نظرم نزدیک نصف حکومت‌های اروپا پادشاهی هنوز، هیچ کدوم خودشون جمهوری نیستن. همشون دانمارک، نمیدونم سوئد، هلند، انگلیس، که اینا همه پادشاهی هن، سلطنتی هن هنوز. تو سلطنت مشروطه. راجع به همین جنبش مشروط خواهی در اروپا، شما برید تاریخ رو ببینید، خودشون میگن انقلاب شکوهمند انگلیس. اصلا انقلاب نبود. اصلا انقلاب مردمی که مردم بیانو مطالبه کنن انقلابی نبود. درگیری بین چند بلوک قدرت در حکومت بود. اونجا در قرن 12 میرید میخونید، میگه آقا شاه انگلیس یه منشوری به نام چارت، فرانسوی ها میگن شارت، انگلیس ها میگن چارت، مجبور شده که همچین منشوری رو بنویسه و بعضی بخشی از اختیاراتش رو واگذار کنه به کی؟ به اشراف زمیندار، فئودالا، ملاکین بزرگ. اصلا صحبت مردم و حرفا نبود. بعضی آمدن گفتن این مشروطه، انقلاب مشروطه هم ربطی ریشه شرط و مشروطیت عربی فارسی نیست، بلکه این هم همون شارت فرانسویه که یک لغت فرانسوی رو آوردن تو صیغه چیز مفعول مشروط. اون همون شارت فرانسویه، نه شرط با تای دست دار شرط فارسی عربی که آقا حکومت مشروعیتش مشروط است به شرط رعایت قانون و عدالت و فلان تو حق حاکمیت داری. گفتن نه این نیست، اصلا مشروطه همون ریختن لغت فرانسه است، کانستیتوسیون و شارت، چارت اونه ما آوردیم. ما اصلا من اصلا دعوا سر همین تعریف کلمه هم شروع شد. بهتون بگم یه ده همون موقع گفتن ما اون شارت و چارت رو داریم میگیم، یعنی ما میخوایم از این مشروطه یک حکومت غربگرای به سبک انگلیسی، مشروطه انگلیسی بیاریم بیرون. یه ده میگفتن نخیر، ما شرط منظور مشروطه است، مشروطه هم که ما میگیم منظور مشروطه به شروط اسلامی است، یعنی منظور از مشروطه مشروطه شرعی است نه مشروطه لایک. از همینجا حالا اونجا بعض میگه آقا مجلس و دولت یه قدرت یه اختیاراتی طبق این منشور تحویل گرفت، یک جنبشی به نام جنبش چارتیست ها به وجود آمد، یا مثلا کرامول که یک افسر یک جنرال سردار سپاه انگلیس بود، آدم مذهبی هم بود، او تلاشایی که کرد اختیارات شاه رو منتقل کرد به مجلس عوام و به دولت و دیگه اون سلطنت نامشروط بازگشت ناپذیرش کرد و اتفاقاتی که افتاد. من الان نمیخوام اون رو بگم، میخوام بگم که اون چی که در بیرون اتفاق افتاد یه چیزایی بود، اون چی که خودتون آمدید خیلی شفاف اینا رو فرمولایز کردید، فرمولیزه کردید و ایدئولوژیکش کردید، ولی که واقعیت هم خیلی نداشت. اصلا اونجا صحبت مشروطه یعنی انتقال قدرت شاه به مردم و نمایندگان مردم در انگلیس نبود. شاه ضعیف شده بود در دعوا با ملاک‌ها و زمیندارا و فئودالا، مجبور شد بخشی از قدرتش رو به آنها تقسیم کنه. این چه ربطی داشت به انقلاب مشروطه که مردم تو خیابون آمدن گفتن آقا استبداد، دزدی، رشوه، نفوذ انگلیس‌ها و روس‌ها در کشور در دربار، استبداد، جنایت، خیانت، خلاف شرع، ما اینا قبول ندیم، ما عدالت خانه می‌خوایم، باید عدالت اجرا بشه. اصلا این چه ربطی داشت به نمیدونم منشور چارت یا شارت انگلیسی و فرانسوی داره؟ اینا خب سعی کردن او رو شفاف سازی بکنن با یک تعابیری که نبود، بخشش واقعیت نداشت، بعد بگن حالا شما باید با اونا تطبیق بدید، نوبت به شما با ما که میرسه، میگن آقا از ابر ایدئولوژی و ابر گفتمان و ابر کاندیدا و ابر نمیدونم چی حرف نزنید، هیچ چیز مطلقی وجود نداره، همه چی نسبیه فلان. نوبت خودش که میرسه چنان مطلق سازی میکنن از این حرف ها در علوم سیاسی، در اقتصاد، در روابط بین الملل، متشابهات رو میکنن مطلق، متشابهات خودشون رو میکنن مطلق ما و همه، مطلق های ما و شما رو میکنن متشابه برای همه، مطلق ما باید متشابه بشه، متشابه او باید، محکمات ما باید بشه متشابه، متشابهات او باید بشه محکمات ما. یک اتفاقیه که ما باید روش حساس باشیم. طبیعی از هر جنبش اجتماعی باید پرسید که دنبال چه فلسفه‌ای هستی، دنبال چه اصولی، چه اهدافی، مبانی چیه، تعریفت از عدالت چیه، و باید توضیح بده، باید جواب بده. نمیشه پراکندگویی کرد به نحوی که غیر قابل پژوهش باشد به لحاظ نظری و غیر قابل مطالبه باشه به لحاظ عملی که پاسخگو نباشه. این حرف 100% درسته. اصلا تمام اینا که تو حوزه‌های سیاسی هم در دنیا از قدیم تا جدید نظریه سازی و گفتمان سازی کردن، واضح حرف زدن، گفتن ما دنبال چه گفتمان و چه جریانی هستیم، معلوم بود. از کانت تا پوپر رو ببینید در خود غرب، مبانی معرفت شناسیش رو میگه کانت تا نتایج اخلاقی و نتایجش تو حوزه سیاست. خب چرا این همه ما نظریه پردازان قدیم و جدید اسلامی، اونا هم همینطوره، مبانی از معرفت شناسی و انسان شناسی و هستی شناسی شروع میکنه، میاد تا بحث نظام حق و تکلیف در عرصه های مختلف تا نظام سیاسی. پوپر مثلا میاد از افلاطون تا هگل رو تحلیل میکنه طبق مبانیش، برای که یک گفتمان رو جا بندازه، تقسیم جوامع به جامعه باز و جامعه بسته، بعد تعریف میکنه جامعه باز چیه، جامعه بسته چیه، بعد خط میده به مخاطبش. نتیجهش میشه یک جامعه ایدئولوژیک، اگر لیبرال باشد جامعه باز، اگه ایدئولوژیش لیبرالیسم باشه، اگه ایدئولوژیش مثلا فلان مکتب باشد میشه ایدئولوژی بسته. یعنی چی؟ یعنی هر کس غیر ماست بسته است، ما باز، ایدئولوژی ما باز. آقا ایدئولوژی باز یا معنا داره یا من اگه ایدئولوژی باز، ایدئولوژی یعنی یک سرفصل ها، یک بسته های فکری داری، خط قرمز داری، بازش به چه معناست؟ اگه ایدئولوژی بسته است، یک بسته است، بازش چیه؟ بسته باز. اگر نه ایدئولوژی یه اصول میگه و بعد تو دامنه فروع و تطبیق و اینا باز و اجتهاد پذیره، خب چرا ایدئولوژی بسته حساب بشه، مال تو بازه؟ بعد اصلا باز و بسته یک امر نسبی است، چجوری ارزش گذاری میکنیم؟ یعنی همش یک بام و دو هواست. ما باید وقتی حرف میزنیم راجع به یک مباحث انقلاب، ارزش‌های انقلابی و جهانی، ما باید بگیم آقا ما هیچ چیز رو کامل قبول نداریم، 100% هم رد نمیکنیم. اونا وقتی حرف میزنه میگم آقا بالاخره توی قضایا اقتصاد، روابط بین الملل، اینا اصول چیه؟ میگن آقا از اصول حرف نزنید، امروز دوران نسبی گرایی جهانی شدنه، هیچ چیز رو کامل ما قبول نداریم، 100% هم رد نمیکنیم. اون نسلی که یه چیزایی رو کامل قبول داشت، یه چیزایی رو کامل رد میکرد، دیگه تمام شد، اون نسل ایدئولوژیک و این حرفا بود. دیگه ما همه چی رو هم قبول داریم، همه چی رو قبول نداریم، هیچ چیز 100% نیست. خیلی خب، اصلا خود این حرف یک سوال اینه که اصلا این حرف خودش درسته یا نه، خود این همین حرف 100% درسته یا نه، همین که میگه هیچ چیز 100% نیست، این 100% درسته یا غلطه؟ این سوال اول. لااقل همین یک جمله پس 100%ه نیست که. وقتی کسی میگه همه مفاهیم نسبی است، باید بپرسی همین مفهومی که تو داری میگی همین چی، همین خودش هم نسبی است یا نه. اگر نسبی است، مثلا میگه هیچ مفهومی اثبات پذیر نیست، خود همین ادعا چی، اثبات پذیر هست یا نیست؟ اگه همین ادعا نسبی است اینم یا اثبات پذیر نیست، پس شما چیزی رو گفتی، شما در واقع گفتی نسبتاً همه چیز نسبی است. یعنی چی نسبتاً همه چیز نسبی است؟ یعنی بالاخره همه چیز نسبی هست یا همه چیز نسبی نیست؟ بگی که هیچ گزاره‌ای قطعاً در حوزه اخلاق و سیاست و مدیریت و اینا، تربیت، تعلیم، تربیت، هیچ گزاره‌ای قطعی نیست، هیچ گزاره معرفتی قطعی نیست. خود این گزاره که هیچ گزاره قطعی نیست، خود این قطعی هست یا نیست؟ اگر نیست، پس تو هیچی نگفتی، حرف خودت زدی، قطع کردی، رد کردی. اگر هست، پس نباید بگی هیچ گزاره قطعی نیست، باید بگی بعضی گزاره ها قطعی است، بعضی گزاره ها غیر قطعی. خب ما هم همین رو میگیم، بله. متعالا بیا ثابت کن کدام گزاره ها قطعی است، کدوم ها نیست، چه مفاهیمی نسبی است، کدوم ها نیست. تازه رسید جای اول بحث. این میخوام بگم یک بام و دو هوا بحث کردن و اینکه با این اصطلاحات و قلمبه ظاهرا علمی، ظاهرا فلسفی، ظاهرا روشنفکری مفاهیم مطرح میشه تا پنهان رو. اصلا تو انقلاب اسلامی هم، حالا اون دوره قبل از انقلاب اسلامی، ما یک چهره هایی داشتیم که اینا می اومدن با جوونا بحثای استدلالی دینی میکردن. مثلا شهید مطهری بود، محمود تو شریعتی بود، نمیدونم کی بود، کی بود، آقای محمود طالقانی، کی و همینطور افرادی بودن تو سطوح تخصصی تر امثال علامه طباطبایی، اینا همه گفتمانشون معلوم بود، یعنی معلوم بود چی داره میگه. اختلافاتی هم ممکنه با هم داشتن، ایناش من الان بحث و افرادو ندارم، میخوام بگم که همونا هم هدفشون روشن بود، گفتمانش معلوم بود، مبانیش معلوم بود چی دارن میگن، اشتراکاتشون معلوم، اختلافاتشون هم معلوم. بنابراین اشکالی نداره که ما بگیم بعضی مفاهیم 100% قابل شفاف سازی ریاضی نیستن، بعضیا هستن، بعضیا نیستن، ولی در این حال باید شما به عنوان موافقان یا مخالفان یک انقلاب، یک جنبش، یک حکومت، یک نهضت، باید منسجم حرف بزنی، باید واضح حرف بزنی. اینا که اینا آقا هرچی که ایدئولوژی که منسجم و واضح و فلان، این یه عیبه، نه خیر، آقا این یه حسنه. کسی که داره به یک جامعه پیشنهاد میده، پیشنهاد یه نوع حکومت، یه نوع مناسبات، داره چند یه مدلی رو رد میکنه، یه مدلی رو تایید میکنه، این باید واضح صحبت کنه. جلسه شعر و شاعری که نیست که، تو فلسفه باید دقیق حرف بزنی، نه شاعرانه، چون که تو شعر نباید فلسفی حرف بزنی. تخیل ملاکه اونجا، اینجا تعقل ملاکه. اتفاقا باید شفاف، من نمیدونم چطور شفاف و استدلالی سخن گفتن که عین عقلانیته، اینو شاخص قرار دادن برای غیر عقلانی دانستن و مثلا به او به این تعبیر ایدئولوژیک دانستن یک جنبش. نخیر آقا، باید به گزاره‌هایی برسیم که اینا انسجام داشته باشن، تناقض نگی. دوم، وضوح داشته باشن به قدر کافی که چی داری میگی، که من بعداً بتونم ازت سوال کنم این همینی بود که گفتی یا نه. باید استدلال داشته باشی که چرا این مدل نه آن مدل، چرا این شیوه نه آن شیوه ها. باید مشروعیت اخلاقی داشته باشه که چرا درست است این، به چه دلیل این درسته اون روش اون نیست. و باید در این حال برای که تو مخاطبت مردم هم، افکار عمومی هم، باید ادب و تواضع داشته باشه. یک انقلاب باید متواضع باشه در برابر مخالفین قاطع، در برابر مردمی که میخواد به اونا خدمت کنه و اونا سربازانشن، باید ادب و تواضع داشته باشه و در این حال جذابیت. دقت کنید، تو مسائل اجتماعی همه چیز منطق نیست، منطق لازم است اما کافی نیست. یک انقلاب شور اجتماعی میخواد، انگیزه باید بدی. یعنی ممکنه شما هزار تا حرف درست بزنی ولی تأثیر رو مخاطب میگه خیلی خوب درست، حالا به من چه، منطقیه، بسیار خوب، من چرا باید زندگی مول کنم بیام فداکاری بکنم و هزینه بدم و شهید بشم و جبهه برم و اموالم رو بدم و اینا. من چرا باید کار پس بود؟ جذابیت داشت. این جذابیت باز از نوع کاریزما و فریب افکار عمومی یا نفوذ روانشناختی در افکار عمومی اینا نیست. این جذابیت به مفهوم فطری بودن و شعار هاست، عدالت خواهانه بودنشه. مخاطب مردم باید بدونن که این حرفا به حقوق اونها و به عدالت ارتباط داره یا نه، به دنیا و آخرتشون ارتباط داره یا نه. پس اینم بخش دیگه. و جمعه که هیچ انقلابی، هیچ حکومتی حق نداره با مردم متکبرانه حرف بزن. اگر مردمی انقلابیست، خب اینا وقت چند تا فایده داره. معلوم میشه طرف مقابل شما کیست و چی میگه. این یه خطر، یه خطر از اون طرف. جناب آقایون غیر افراطی همیشه وزینه، همیشه متینه، همیشه سنگینه، همیشه سر سفره آماده، همیشه توی معرکه قائبه. هر وقت باید از خطر کنی، از آبروت بگذری، چه برسه به جان و مالت، نیستی. هر وقت باید چهره ها تشریف داشته باشن، بزرگان باشن، میدونی میری سر بالای جلسه میشینی، تخصص هم دارن اینا. کجا دوربین؟ یا آقای دوربینی هست بنده خدا اسمش بد در رفته بیچاره. اون طفلک همین کاری که همه اینا دارن میکنن اون بیچاره داره میکنه. تو اون ساده یا میگه اینا نمیگن. اون ساده یا آقا من دارم میخواد تو دوربین دیده بشه. ولی ماها نمیگیم، ما هم دیگه هممون آقا دوربینی. بعضی ها ساده، بقیه اینا همه یه آدمای پیچیده. میفهمن توی کجا کدوم زاویه کی بگن کی نگن، که اینا همیشه اسمشون باشه به عنوان بزرگان، ولی هیچ جا تو هیچ صحنه اینا فداکاری نمیکنن. زمان امام حسین تو کربلا اینا 100 تا دلیل داشتن که دخالت نکنن، ولی بعد مناسم عزاداری برای امام حسین سر در دم در کنار رأس جلسه میشه. یه همچین تیپایی ما داریم. آخون توشون هست، دانشگاهی هست، روشن فکر هست، انقلابی از ضد انقلابی، حزب اللهی، لائیک، یعنی یک تیپ شخصیتی هست. وای مثلا عقب یه عده فداکاری میکنن، میگن افراطیون. بعد که اونا میرن خط رو میشکنن، فداکاری میکنن، ضربه میخورن، شهید میشن، آبروشون میره هزار کار، خب معادله عوض میشه دیگه، صحنه عوض میشه. خب صحنه عوض میشه، نوبت حالا قناعه مویناست. یه مطمئن میدونن اون جلو جلو بالا میشینن. موفق باشید، شما هم موفق باشید، همه موفق باشن. ولی از همه مهمتر اینه که من خودم موفق باشم. اینجوری هم دارم. یک همچی جانورایی ما داریم، همه جا هستن، تو جمهوری اسلامی هم هستن، جای دیگه، و اینا نون همون به اصطلاح تندروها رو میخورن و همیشه اینا آدم های خوبی هستن، عاقل هستن، افراطی نیستن، اینا باسوادن، اینا سنگینن، وزینن. شما ببینید تو همه قضا یا هر وقت یه اتفاق، امام وقتی انقلاب شروع کرد همین تیپا تو حوزه و دانشگاه و سیاسیون میگفتن آقای خمینی خودم خوبیه ولی افراطیه. میگه شاه باید برود، کلا سلطنت باید بره. بعد میگه اسرائیل باید بره، صدام باید بره. او افراطیه دیگه. افراط چیه پس؟ همینه دیگه. غیر افراطیش اینه که شاه باشه یک کمی اصلاح بشه تا حدی که خودش مصلحت میدونه. اینا که یه عقب نشستن به امام میگفتن افراطی، بعد امام فداکاری کرد، انقلاب، تبعید، زندان، فلان، لا تا مرز شهادت هم آماده بود، شرایط عوض شد. یه وقته به همینا آمدن نشستن که وارد مجلس ختم رژیم قبلی و استفاده کنن. همیشه اینطور آقا یه عده فداکاری میکنن، بهشون میگن تندرو. بعد که اینا دشمن رو میکوبن، خط رو میشکنن، معادله رو عوض میکنن، گفتمان عوض میشه، بعد اینا میشن تندرو. اون وری هم بعد این آقایون پیدا میشن، میگن آقا نه شما نه شما، این حد وسط باید باشه. حد وسط یعنی کسی که میره وسط لحاف مخابه، وسط دوتا صندلی میشینه، نه مسئول این صندلی نه این صندلی، ولی از هر دوش استفاده میکنن. اینا متخصص این کاره. من تو بعضی از این جلسات چی بعد از این افراد میبینم، همیشه زمان خاتمی، زمان احمدی نژاد، زمان روحانی، در هر سه دوره درست مثل حرف رئیس جمهور رو همون دوره حرف میزنن. همتون هم میشناسین چون دانشگاهی روحانی. خیلی خوشم میاد از اینا. مثلا آقای خاتمی بود، هر چی آقای خاتمی میگفت اینا در تایید فرمایشات شما. بعد آقای احمدی نژاد میومد درست در تایید فرمایشات ایشون خلاف خاتمی بازه چیزی میگفت. بعد آقای روحانی اومد در جهت تایید فرمایشات ایشون حرف میزنه. اینا آدمای وزینی هستند. اینا افراطی نیستن. یک کسایی بودن در هر سه دولت معتقد بودن آقا ما حرف حق میزنیم، میخواید خوشتون بیاد، میخواید حرفای درستتون رو تایید میکنیم، حرفای غلطتون رو اعتراض میکنیم. اینا میشدن افراطی. بعد که اینا میزنن فداکاری میکنن، صحنه رو میزنن به هم، گفتمان یک کمی تغییر میکنه. خب بعد اینا که به اینا میگن افراطی یا امر مرتبه و وسط میان صاحب کار میشن. حالا یک سوال، یک مثال بزنم اونجا به همه جا. مثلا منس بازرگان خدا بیامرزش، این همیشه یک لیبرالی بود، شخصا آدم مذهبی بود، همیشه تا سال 57 دو سه ماه مونده شاه بره به امام میگه آقا نگید مرگ بر شاه، شاه باشه یک اصلاحاتی بکن. تیپش اینجوری بود. سر قضیه اشغال لانه جاسوسی هم بگه اینا بعدش رفتن استفاده دادن رفتن کنار اینا. خب تو جناب آقای لیبرال مذهبی نمازخون، شما تا وقتی خودت بودی که شاه که به تو محل نمیذاش، که کسی که به تو محل نمیذاش. یه عده جوانای فداکاری آمدن تو صحنه، کشته شدن، زندان، شکنجه، شهادت، در به در، به اونا میگفتن افراطی. خب اونا فداکاری کردن، اونا از این ور میکشن، نه از این ور. بعد این آرام به دو طرف که کنش و واکنش میشه، بعد یک جایی وای میشه. بعد این کسی که اونجا وقتی بود این طرف اصلا قبولش نداشت، راش نمیداد. حالا این از ترس اینا که به اصطلاح افراطیان حاضر میشه به اینا باج بده. یعنی میگه باج اگه به تو رو من تو رو تحویل نگیرم گیر اونا میفتن، اونا ضربه میخورن، فداکاری میکنن، احترام تو میره بالا. دقت کردین چی شد؟ نمونهش تو فلسطین این محمود عباس ابو مازن، خب اینا سازشکار هست، اینا قبلنا چریک و چپ و ملیگرا و ناسیونالیست و فلان و اینا الفتح، بعد وقت خیانت کردن اهل دنیا هم، چون مبنای کارشون دینی و الهی نبود تسلیم شدن، سازش کردن، الان شدن کارمند دولت اسرائیل. خب اینها حد نه ای که خود یاسر عرفات که اول انقلابی بود بعد تسلیم شد، که هم امام در مورد یاسر عرفات گفت عرفات خائن، کسی که رهبر جنبش آزادبخش بود قبلا، بعد خیانت، امام گفت عرفات خائن، خیانت کرد به فلسطین. اسرائیل و آمریکا اینا رو تحویل میگیرن، شروع کردن تحویل گرفتن اینا. چرا؟ چون انتفاضه اسلامی حزب الله در لبنان، جهاد اسلامی، انتفاضه فلسطین، حماس، اینها با شعارهای اسلامی و جهادی با شعار تند آمدن، یعنی گفتن اینا طبق انقلاب اسلامی حرف امام رو می‌زدن که اصلا اسرائیل باید از بین برود، نه که هم فلسطین هم اسرائیل. تا وقتی که اینا نبودن هر کس میگفت آقا همین فلسطینی هم، گفتن آقا هم فلسطین هم اسرائیل، اسرائیل میگفت نه خیلی حرفا چیه، فلسطین چیه که مرگه. آمریکا، اروپایی ها، سازمان ملل، هیچ کس نمیگفت هم فلسطین هم اسرائیل، میگفتن فقط اسرائیل. خب محل سنگ به اینا نمیذاشتن، به افراد وزین مهم به بی‌طرف محل اصلا نمیشن، به اینا مثل خوک باشون رفتار میکردن. بلکه حزب الله و به اصطلاح افراطیون آمدن، حزب الله، حماس، جهاد اسلامی، عملیات شهادت طلبان، انتفاضه، کوبیدن اسرائیل، هی رفت عقب عقب، شکست خورد. بعد اسرائیل چیکار کرد؟ آمریکا و اسرائیل یه مرتبه از ترس اونا، به خاطر فشار اونا، آمدن سراغ همین یاسر عرفات و ابو مازن و این تیپای سازشکار. آقا نخیر، هم اسرائیل هم فلسطین. برای چی؟ برای که تندروها افراطیون، یعنی امام میگفت اصلا اسرائیل نباید باشه، فقط فلسطین. اینا میگفتن اسرائیل باشد نه فلسطین. اینا میگفتن میان راه، میگفتن آقا نمیشه هم اسرائیل هم فلسطین. اینا میگفتن نخیر، گم شو، ساکت باش، تروریست. بعد که به قول اینا، یعنی انقلاب اسلامی، امام اومد گفت اسرائیل باید از بین برود، فقط فلسطین. این افراطی دیگه این شعار از منظر اینا. بعد فداکاری کردن، درگیری شد، یا عالم اینا شهید دادن، مقاومت کردن، سختی کشیدن تا اسرائیل شکست دادن. بعد که اسرائیل رفت عقب یه مرتبه این وسطی ها محترم شدن، اونا گفتن عرفات، ابو مازن، هم فلسطین هم اسرائیل. حالا این حرف رو آمریکا و غربیا دارن میگن، اروپایی ها، حالا اونا میگن هم اسرائیل هم فلسطین، در حالی که 25 30 سال پیش اصلا کسی اجازه نمیدادن این حرفو بزنه. خب حالا سوال جناب آقای ابو مازن و اینا، شما نون کیو دارین میخوری؟ آقای وزین که شأنتون بالاتر از این مسائل بی‌طرفی بین فلسطین و اسرائیل، نون کیو دارین میخوری؟ نون همه افراطی رو دارین میخوری. اگر اینا نمی اومدن کاسه کوزه اینا رو به هم نمیریختن، اینا به شما محل سگ هم نمیذاشتن. شما بخاطر این بهتون احترام میذارم که از اونا میترسن. اگه اونا نباشن شما رو با اردنگی دوباره میفرستن تو گیرون، اصلا شما رو آدم نمیدونن. شاه آخر انقلاب حاضر شد بختیار رو نخست وزیر کنه. بختیار یه آدم مافنگیه، معتاده، لازم دینی نبودن، دین نداشتن اینا. متأسفانه سابقه چون تو جبهه ملی و مصدقی و یک ریشه مخالف شاه و اینا داشتن اون زمان، که خیلی از جبهه ملی و اتفاق داشتن، همه رو گذاشتن کنار تو رژیم شاه حل شده. مثلا شما اگه سال 56 به شاه یک کسی میگفت که مثلا یه کسی، حالا قبل از بختیار که آدمای خوشنامتری هم بودن، اونا رو هم گفته بود، اون صدیق فلان، صدیقی بود که اون سه چهار نفر رو گفته بود، سنجابی رئیس جبهه ملی اینا، اینا رو اگه سال 56 کسی به شاه میگفت آقا نمیشه به جای هویدا و کیو کیو اینا، سال 50 به جای هویدا و جمشید آموزگار و نوکرای بهایی و فاسد اینا، به جای اونا نمیشه مثلا سنجابی و بازرگان و اینا رو بذاری؟ مگه امکان داشت کسی حرفا رو بزنه؟ من خب اینا که نمیگن مرگ بر شاه، اینا میگن شاه باشه یه اصلاحاتی بکنن، یک کمی دموکراسی باشه. اونا تو محل غلط کردن یه حرف رو بزنن. بعد آمد حاضر شد شاه بختیار رو بکنه یه آدم درجه 2-3 که اصلا مطرح نبود، اینو بکنه نخست وزیر کشور. چرا؟ چرا این کارو کرد؟ برای که افراطیا به قول اینا، یعنی انقلاب امام اینا، میگفتن مرگ بر شاه، سلطنت باید نبود از بین بره. خب اگه اون شعار به قول شما افراطی اونا نبود، کی شاه به شما مافنگی ها اجازه میداد که یه نخست وزیر بشید به تو احترام قائل بود؟ اصلا شما هر چی دارید مدیون همین افراطی هاست، اینا افراطی نیستن. معمولا یه عده میبینن خط میشکنن، اینا بهشون میگن افراطی. خط که شکست، اگه خط نشکست اینا کشته شدن، شکست خوردن، که اینا میگن ما که گفتیم افراطیه. اگر نه اینا پیروز شدن، همینا بعد میان جلو میگن آقا نه افراط نه تفریط، شما زحمت کشیدید تقبل الله، برید کنار بذارید ما چیز کنیم. بعد میگه وسط سفره میشینه، کنارش هم نمیره، وسط سفره میشینه بالا غذا. با یکم چی تیپای داریم، ما هم داریم از افراطیون میخوریم هم از این تیپا. یه توجه داشته باشید که کلا سرتون نره. متعادلین کمند، ولی جامعه همیشه بالاخره نهایتاً به سمت اعتدال میره. این حرف درسته، اما برداشتی که تفسیری که شما ازش ارائه میدید و تعریفی که از افراطی و متعادل میکنی، این رو باید روش بحث کرد که ملاک چیست. چون اینا معمولا میگن جامعه ثابته، یه عده میگن تکونش میدن، زلزله ایجاد میکنن، ولی مثل آونگ میره اینور میاد، میره میاد، میره میاد بالاخره. ولی اون وسط نه افراط نه تفریط، اون وسط به نقطه تعادل میرسه و اونجا میایسته. ما اون لحظه باید بیاد، ولی قبلش بیای باید هزینه بدی، باید بری تو میدونه می. خب من خواستم این نکات رو عرض بکنم که اختلاف سر چیز، آیا باید شفاف سازی کرد، نباید شفاف سازی کرد. شعارهای خوب رو همه ممکنه بدن، منتها وقتی توضیح بخوای که منظورت چیست، مبانیش چیست، اقتضاعاتش چیست، حالا شعار درست، حالا چی، الان چیکار باید بکنیم، وقتی میبینیم یک دنیا تفاوته. همه میگن آزادی، استقلال رو کسی سری نمیگه. البته اخیرا که میبینم گاهی علیه استقلال هم مقاله می‌نویسن بعضی. پیشرفت همه میگن، ولی بگو تعریفت از پیشرفت چیه؟ یه مطلب اینه یک از درون یک پیشرفت وابستگی کامل اقتصادی حکومتی میاد بیرون، از درون یک پیشرفت استقلال و عزت میاد بیرون. خب اینا هر دوشون میگن پیشرفت، توسعه. منظورت چی از این کلمه؟ باید شفاف کنی، نه باید روشن بشه و تا یک چرخش مفهومی و زبانی اتفاق نیفته روز روشن پیش چشم ما و شما، بدون اینکه حساس بشی. یکی میگه برای مهار فاشیسم کنم بمونه، شعارا که همه بلدن. سر قضایای منطقه یه شعار ممکنه اینو هر ستاش ببینید ظاهرش منطقه. یک شعار، ما با آمریکا و ناتو باید متحد بشیم علیه تروریسم در منطقه. یعنی چی؟ معنیش این باشه ما با آمریکا و غرب اسرائیل بسازیم با هم دیگه، برای با هم دیگه متحد بشیم علیه مثلا تکفیری‌ها. خاصه این شعار درسته یا غلطه؟ هدفش چیست؟ هزینه‌اش چقدره؟ اصلا غرب آمریکا دشمن تکفیری هاست؟ اصلا اینا چجوری به وجود آمدن؟ بدنشون نمیگم، بدنشون بچه های ممکنه باشن، سرشون کلا رفته. چون کسی که بمب خودش میبنده میاد جلو، این که مزدور و جاسوس نیست، تا کلاش رو برداشتن. اون رهبرانشون رو ما داریم میگیم، اینا بازی خوردن، قربانی هست، باید هدایتشون کرد، باید نجاتشون داد. اگرم نشد مجبور میشی باشون درگیر میشی، مثل خوارج دیگه. حضرت امیر برای خوارج دلش میسوخت. اونا حضرت امیر نگفت اونا کافرن، اونا گفتن حضرت امیر کافر. اینجوری تا آخرم حضرت امیر ناراحت و نگران بود. حالا کسی میگه ما بریم با آمریکا و غرب و اسرائیل و رژیمای منطقه بعضیشون ببندیم علیه مثلا داعش، بعد به سوالای اساسی جواب نده که اصلا داعش کی داره پول اسلحه بهش میده، اصلا چجوری به وجود اومد، کارکردش تا الان چی بود جز حفظ اسرائیل و حفظ رژیمای منطقه؟ اگر داعش نبود رژیمای دیکتاتور منطقه سقوط کرده بود. اگه داعش نبود جنگ غزه یا جنوب لبنان واقعا اسرائیل به پرتگاه بود، داعش آمد نجاتش داد. جنگ داخلی بین مسلمین رو انداختن، هم رژیمای منطقه رو حفظ کردن هم اسرائیل رو فعلا تا اطلاع ثانوی. این کسی که میگه آقا بیا ما در راه پیشرفت و توسعه از این بعد دیگه هیچ مرزی نداریم و عوض شدیم دیگه، ما اون حرفای دهه امام و 60 و 70 نمیدونم چی، یا از این برای کسی بگه آقا ما بریم با داعش متحد بشیم علیه مثلا کیو، نمیدونم علیه کی، چون داعش علیه همه هست شعاراش، منتها بعضی ها فقط حرف میزنه بعضی ها رو عمل میکنه، علیه شیعه و حزب الله و جبهه مقاومت عمل کرده و الا اون اینا میدونید علیه رژیم آل سعود و آمریکا هم حرف میزنن. خب اینا رو حرف میزنی این تیکش عمل میکنی، مشکلی نه با کی متحد بشی سری چی، یا اینکه نه متحد با کسی نباید بشی، شما مثلا رو باید مدیریت کنی، یه جایی باید وارد درگیری بشی وارد چه درگیری نشی. خب اینا هر سه تاش ظاهر شعاره، اون میگه با با اسلام گراها علیه غرب متحد بشی، میگه با غرب علیه تروریستا، هیچ کدوم راه سوم چیز اولویتاش چیست؟ یه جایی ائتلافات مقطعی صورت میگیره یه جایی نگیره. میخوام بگم این مسئله فریب کلمات رو نخورید، گفتمان ها به اسم گفتمان و اینا آمدن شعارهای انقلاب رو تو این 20 سال بارها آمدن عوض کنن. نمیخوام بگم خود همه اینا جاسوس بودن، بعدشون افکارشون اینجوری شد عوض شدن، بنیان فکری قوی اسلامی نداشتن از اول، احساساتی بود، حالا دیگه جای احساسات نیست، بعضیا بودن تغییر کردن، بعضیا تغییرات فکری کردن، بعضیا تغییرات عملی و روحی کردن، بعضی هم آدم گوی فاسد میشه. وقتی تو آقا اخلاصت از دست دادی در برابر دشمن ترسو میشی، میترسی در برابر خودیا بد اخلاق میشی، گزینشی با شعرا برخورد میکنه. امام حرفاش معلوم بود، ولایت فقیهش معلوم بود، توی دوران 8 سال دفاع جنگ معلوم بود چرا داریم میجنگیم، صدور شعار صدور انقلابش، شعار انقلاب دوم فتح لانه جاسوسی و اینکه آمریکا دشمن ذاتی ماست، دشمن عرضی نیست، شعار نوع برخورد با محاربین، مبارزه با تجزیه طلبی، اصلاحات در حوزه، اصلاحات در انقلاب فرهنگی در دانشگاه، چی همه حرفاش روشن نه، ما گفتن افراطی، بعدن که موفق شد آمدن سر همون سفره نشستن. حالا باز به کسایی که همون حرفا رو لوازم و حرفا رو دارن پیگیری میکنن میگن افراطی، مثلا ممکنه شعار اصلاحات باشه، آزادی باشه، اصول گرایی باشه، عدالت باشه، شعار کار نداشته باشه، ببین چی داره تغییر میشه. مثلا منافقین گفتمانشون معلوم بود، لیبرالای مذهبی معلوم بود، اونایی که میگفتن وحدت اپوزیسیون از سلطنت طلب تا جمهوری خواه لائیک در خارج کشور و داخل، حرفشون معلومه. یه دهی میخواستن بگن آمریکا اصلا بیاد دخالت کنه تو ایران، شعارش هم گذاشته بودن دموکراسی خواهان جهانی به کمک دموکراسی خواهان داخلی بیاین، یعنی آمریکا قطب دموکراسی جهانی، ما هم که در داخل دنبال دموکراسی هستیم، خب پس ابن نداره ما با هم همکاری کنیم، یعنی جاسوسی رو تئوریزه میکردن، نوکری آمریکا رو تئوریزه کردن. یا به عنوان گفتمان منجی، تنها منجی ممکن، سر مسئله هسته‌ای ما اینجوری بودیم بعد اینجوری شده، سر قضیه بحران جنگ با آمریکا بوده، مهار فاشیسم، حکومت دوپایه کردیم، معاش مردم رو فقط اینجوری میشه حل کرد. خب این حرفای از حرفا زیاد زده شد منتها اثبات نشد. انقلاب اسلامی امام خطش تفکرش این بود که باید با مردم شفاف و استدلالی و صادقانه سخن گفت تو هر مقطعی. بن نیروی اصلی انقلاب مردم هست، حتی بیش از مسئولین. اگر به شما بگم این انقلاب اسلامی به دست مسئولین جمهوری اسلامی سپرده شده بود تا حالا سرنگون شده بود، این انقلاب رو مردم نگرشتن، این انقلاب رو ملت نگرشتن، این جمهوری اسلامی با همه مشکلاتی که گاهی داره، اشکالاتی که داره، مردم نگرشتن. اگر مردم پاش نبودن تا حالا 10 بار کشور مثل عراق و افغانستان و اینا، سوریه و اینا اشغال میشد، اشغال هم نمیشون، از داخل فرو میپاشید، مردم نگاش داشتن. بنابراین باید با یک اصل محکم، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود ما تنها مسئله محرمانه مسائل مربوط به جنگ و امنیت، اون برای که اگه به مردم بگیم دشمنم مطلع میشه، ضربش به مردم، و الا هیچ چیز محرمانه ما تو حکومت اسلامی نداریم. همه ی حاکمان باید تو اتاق شیشه ای حکومت کنن، به خصوص به لحاظ مسائل مادی مالی و اقتصادی، باید مردم بدانن چی میکنید؟ یک، هدف ها پس باید روشن باشه. دو، در انتخاب شیوه ها بایستی حقوق و مردم و اصول انقلاب، ارزش های انقلابی رعایت بشود. سه، آگاهی توده ها، آگاهی مردم بسیار مهمه. بعضی انقلاب ها میگن هرچه مردم رو ناآگاه تر نگهداری راحت تر میتونی برشون حکومت کنی. انقلاب اسلامی منطقش این نبوده. تکیه بر کینه انقلابی توده ها علیه استبداد و استکبار و چه باید کرد، اما فقط تکیه به این کینای انقلابی نمیشه که، فقط اینا کافی نیست، اینا ممکنه جهتش اصلا عوض شه یا اصلا در یک لحظه خاص منتفی شه، حل شه، مقاومت نکنه، مبارزه نکنه، پای ارزش‌ها و این است یک ملت. وقتی این ملت پای از شوهای نسته، حکومت از امام حسن میفته دست معاویه. باید سیستمی که ساختی میزان آگاهی دوده‌های مردم رو بالا ببری مدام. آموزش ایدئولوژی انقلاب، مکتب انقلاب دائم باید ادامه پیدا کنه برای همه نسل‌ها. با شما، با نسل شما باید دوباره از صفر حرف زد. سوال حق دارید بکنید که اصلا اصلش چی بود، برای چی این شعار، برای چی اون شعار، برای چی باید توضیح داده بشه برای شما. و ایدئولوژی که من میگم به معنی مکتب، یعنی یک الگوی رفتاری، الگوی نظری، یک تحلیل خاصی از قوانین رفتاری و بنیادین که بدونی از کجا شروع کردی، به کجا میخوای بری و چرا. منظور اون اینه. ولی کلمه ایدئولوژی معانی بسیار متفاوت و متضادی داره. و آموزش دائمی اصول انقلاب. و نکته آخر اینه که اگر اصول یک انقلاب درست عادلانه تبیین بشود، به انرژی و وحدت و حرکت تو جامعه منجر میشه و انقلاب جامعه جلو میره. اگر نه، گزینشی غیر منصفانه و نادرست مطرح بشه، ایدئولوژی معنی غلطش، یعنی یه علائق خفته‌ای در کسانی است، بعد میان او رو به سلاح ایدئولوژی هم مسلح میکنن، یک ماهیت همگانی بهش بدن تو جامعه، قابل قبولش بکنن، درک وسیع‌تری ولو به غلط از او ارائه بدن، نفوذ کنن در قدرت‌های اجتماعی و افکار عمومی، کم کم پررو میشن، دیکتاتور میشن. همین انقلابی‌ها، همین ایدئولوژیکا، ایدئولوژیستا، همینا به سرعت دیکتاتور میشن. همینایی که علیه رژیم، یک رژیم علیه یک کسانی به خاطر دیکتاتوری مبارزه کردن، خودشون هم سر کار به سرعت دیکتاتور میشن با پوشش ایدئولوژیک. از محدوده یا میدان خودشون فراتر میرن، گروه های اجتماعی دیگر رو اگه بتونن جلب میکنن، جذب میکنن، اگه نتونن حذف و سرکوب میکنن. و دیکتاتوری ایدئولوژیک به این معنا به وجود میاد، نه به اون معنایی که عرض کردیم مکتب انقلاب باید روشن باشه که یک ساخت ارزشی ویژه‌ای دارد، ایدئولوژی های گروه های پراکنده اجتماعی رو نسبت این با اونا باید کاملا روشن بشود، با نیروهای مثبت اجتماعی متحد بشی در جهت پیش بردن جامعه و در برابر نیروهای منفی بایستی و نیروهای خونسا رو به سمت ارزش‌های انقلاب فعال بکنی و از حالت خونسا به مثبت، خاکستری به سفید منجر و منتقل بشه. و الا خاکستری‌ها میرن به سمت قطب سیاه، کم کم قطب سفیدت هم همین اتفاق خواهد افتاد. بعد یه مطلب اینه، نیروهای با حسن نیت در برابر انقلاب ایستاده. و بعد گاهی می‌بینی آدمای فاسد و با سوء نیت آمده تو جبهه انقلاب. این اون چیزیه که بهش میگن دیگه قراقاتی شده، محترمانه شیر تو شیره. و واقعی ترش دیگه معلوم نیست کی چی، یکی اون ور ایستاده حرفاش به این ور نزدیک‌تره، یکی این ور کاراش به اون ور نزدیک‌تره. وقتی دیگه معلوم نمیشه کی به کی. بخوام خلاصه کنم عرایزما، شناخت این مبانی، جدول بندی صحیح، حرکت از اصول به فروع، نه جابجا کردن اصول و فروع، با روش های درست، شفاف سازی و صداقت و صراحت در مورد اصول و مبانی، بدون افراطی گری، عوام زدگی، دیکتاتور مسلکی، این تنها راهیه که بشه حفظ کرد هم انقلاب رو در مسیر و هم نیروهای انقلاب رو در جبهه انقلاب. و بعد سال به سال حکومت بیشتر اصلاح بشه. الان جمهوری اسلامی یک نقاط بسیار مثبت، کم نظیر، گاهی واقعا بی نظیر در دنیا داره، اما یه جایش مشکل داره، خلاف شعار انقلابه، خلاف قانون اساسیه، باید اصلاح کرد. باید متو چطور یک شعارها رو ضوابط درست بشناس، درست بیان کن، درست دفاع کن و هزینه‌ش هم بپرداز. ولی سفارش میکنم، نصیحت میکنم، وصیت میکنم عزیزانم، من شما رو هیچ وقت مثل این بزرگانی که عرض کردم اون تیپای بزرگان نشید. اینا مشت افراد مثل کرکس هم، کرکس های سیاسی. اینا هیچ وقت تو هیچ صحنه این سری حرف نمیزنن. همیشه یا سکوت یا دوپلو. جوری که بعدا نگاه کنی باد از کدوم طرف میاد؟ طرف باد وایستا. هیچ وقت جزو اینا سعی نکنید بشید. نه به اسمی که ما جزو بزرگانیم، یا به اسمی که ما افراطی نیستیم، یا به اسمی که ما روشنفکریم، یا ما عالم جلیل القدریم. اینا بسیار کار خطرناکی و بدیست. و همون که فرمودن به امر به معروف نهی از منکر، هر فرد یا جامعه که ترک کنه تبدیل میشه اون جامعه به منجلاب. اینا جزو همون منجلاب سازان تاریخه. خب انشاءالله موفق باشی. طولانی صحبت کردم که تا 10 سال دیگه هم اگه کردستان نیامدن موجه باشه. انشاءالله همه تون موفق باشید و عذر میخوام که بحث طول کشید. السلام علیکم.